سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم سال روز وفات بانوی ادب و وفا حضرت ام البنین سلام الله علیها رو و زنده میدارم یاد شهید عزیز و بزرگوارمون سردار سلیمانی رو که در ایام شهادت اون عزیز هستیم. خداوند انشاءالله به حق امروز و به حق صاحب امروز اجر مادران شهدا و همسران شهدا رو از دست مبارک حضرت ام البنین سلام الله علیها به احسن وجه عنایت بفرماید انشاءالله. اون مادران و همسرانی که در قید حیاتن خداوند انشاءالله به اونها صحت و سلامت و عزت و طول عمر عنایت بکنه. مادران و همسرانی که از دنیا رفتن همه سر سفره اون بزرگوار میهمان باشن. باز هم هدیه به پیشگاه مطهر حضرت ام البنین سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
معمولا وقتی در مورد وجود نورانی حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه و ایام و مباحث مربوط به ایشون و اتفاقات پیرامونی ایشون میخواد صحبت بشه، اولین ویژگی که از ابوالفضل عباس جلوه‌گره وفا و ادبه. شهید مطهری میفرمایند که آدم ها کلید شخصیتی دارن، یعنی وقتی به یه نفر برخورد میکنی یه ویژگی اون آدم بیش از ویژگی های دیگرش جلب توجه میکنه، یا در نگاه اول اون ویژگی توجه ما رو به خودش جلب میکنه و جذب میکنه. در مورد ابوالفضل عباس سلام الله علیه وقتی زندگی او رو نگاه میکنیم که حالا یه اشاره کوتاهی خواهم کرد، خیلی وفادارانه و در این حال بسیار مؤدبانه است. یعنی یه جاهایی دیگه انسان به ادب ابوالفضل عباسی میرسه احساس میکنه آیا میشه الگو برداری کرد؟ یعنی احساس میکنی نمیشه، اصلا به مرزهای این میزان ادب و احترام هم نمیشه نزدیک شد، چه برسه این که آدم بخواد الگو بگیره و او رو به نوعی تکرار بکنه. اما شاید این سوال سوال بدی نباشه که این میزان وفاداری و ادب از کجا میاد؟ ما اگر قرار نسلمون رو مؤدب و وفادار به یه ارزش‌هایی بار بیاریم چه کار بکنیم؟ آیا از زندگی اون بزرگوار، از زندگی پدر و مادرشون، اجدادشون میشه استفاده برد؟ یعنی آیا پدر و مادرن که با وفاداریشون بچه رو وفادار بار میارن، یا پدر بزرگ و مادر بزرگن؟ این باید تو نسل باشه. یه اشاره امشب به این بکنیم و بعد یه بهره‌ای برای خودمون ببریم. ام البنین کیه و این میزان ادب و وفایی که از اون میبینیم از کجا اومده؟ یه وقت یه کسی در مقابل ما قرار میگیره، خیلی نسب و خلاصه اصل و شرافت فامیلی و خانوادگی قابل ذکری نداره. مثلا در روز عاشورا وقتی جون میخواد به میدان بره غلام ابوذر بوده، خب بعد اومده خدمت امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین، اون تفلک الان تو میدان رفته چه وجزی بخونه؟ بگه پدرم کیه؟ غلامم، پدرم غلام بوده، پدر بزرگم، مادرم کنیز بوده. بعضی ها خب خاندانشون اینطور بوده، اگرچه این اکرمکم عند الله اتقاکم. اما آیا ام البنین سلام الله علیها این تواضعی که در مقابل امیرالمؤمنین و بعد بقیه اهل بیت داره مال اینه که خودش مثلا خانواده خیلی با اصل و نسبی نداشته؟ این مفصله که کیا بودن پدر بزرگ ها و اجداد او؟ برخی از اونا در حدی بودن که قیصر روم فقط از بین مثلا سران قبائل مختلف عربی که میشناخته فقط جد ام البنین رو به حضور میپذیرفته، یا کسی که او سفارش بکنه. آدم هایی با یه سوابق عجیبی، چه در شجاعت چه در شرافت. مثلا جد مادری ایشون که عامر ابن مالکه، در عرب به اون میگن ملاعب الاسنه، کسی که با سرنیزه و با نیزه بازی میکنه، یعنی به قدری جنگاوره وقتی نیزه رو دستش میگیره و میجنگه که انها داره با نیزه بازی میکنه. مادر اون بزرگوار رو در تاریخ مورخین اینجور وصف میکنن، ثمامه رو. تو در تاریخ اومده کانت ثمامتو ادیبتن کاملتن عاقلتن. خب اینا معلومه. فعدبت ابنتها به آداب العرب، ثمامه دخترشو با آداب ناب عربی بزرگ کرد. و علمتها به ما ینبقی ان تعلمها من آداب المنزل، و هر آنچه که لازم بود از آداب یه منزل یه دختر بلد باشه به او آموزش داد. و تأدیت الحقوق الزوجیه، و اینکه انسان حقوق زوجیت و همسری رو یه خانم چطور باید ادا بکنه. و غیر ذالک مما تحتاجه فی حیاتها العامه، آنچه اون دختر نیاز داشت درد کمال به او گفت. خب اجداد ام البنین رو بذاریم کنار، بیایم سراغ پدر و مادر او. ما میخوام برسیم به ابوالفضل عباس و اون ادب و وفا. اینا کجا میاد؟ مادر رو نگه دارید، خود ام البنین رو بریم سراغ پدر و مادرش. پدر او حزام ابن خالد میخواد بره سفر و تازه همسر او باردار شده. خب اون موقع سفر که میرفتن چون چند ماه طول میکشته برای تجارت تا برن و کالایی رو بخرن و بیارن و دوباره بفروشن، حزام عازم سفر میشه. در طول سفر یه شبی که در راه بودن، این یه رؤیایی میبینه. در خواب اینطور میبینه که در یک سرزمین سرسبزی نشسته و از آسمان یه مرواریدهای درخشانی داره همجوری میپاشه رو سر او و بقیه مردمی که همراه او هستن، و میریزه رو سرش، مثلا نشسته تو دامنش میفته، کنارش میفته. یه مرتبه دید از بلندی مقابل یه آقایی داره میاد، نزدیک شد به این حزام، بهش گفتش که یه مروارید افتاده تو دامنت و تو برداشتیم، من میخوام اینو ازت بخرم، چند میفروشی؟ حزام تو عالم رؤیا میگه من گفتم که من که نمیدونم قیمت این مروارید چند، از آسمان اومده، از کسی نخریدم که قیمتشو بدونم. شما چند میخری؟ حالا شما خریداری یه قیمتی شما بگو. اون مرد رؤیا میگه منم که قیمتشو نمیدونم و در قبالش حاضرم یه چیزی رو برای تو ضمانت کنم. تو این مروارید رو بده به من، من یه چیزی رو برای تو ضمانت میکنم که اونم قیمت نداره، مثل مروارید که تو داری من میگه قیمتشو نمیدونی. حزام میگه چیو تو برای من تضمین میکنی؟ میگه شرافت و سیادت ابدی رو. من یه کاری میکنم تا ابد تو به عنوان یک آدم شریف و آقا شناخته بشی. حزام تو رؤیا میگه که میتونی ضمانت کنی قولی که داری میدی؟ و اون میگه آره، تو اگر مروارید رو بدی من واسطه این میشم که این امر رو خدا برای تو تضمین کنه. میگه من در آرام بودم، بیا مروارید رو دادم بهش و گفتم اگه تضمین میکنی بیا، اشکال نداره. من مروارید رو به این دادم و از خواب بیدار شدم. از خواب بیدار شدم به سایر کاروانیان بنی کلاب بودن. گفتم کسی تعبیر بلده؟ یکی گفت من بلدم. گفتم من در عالم رویه یه همچی چیزی دیدم که یه اتفاق اینگونه افتاد و این به من گفتش که اگر رؤیات صادقه باشه تو صاحب یه دختری میشی، اون دختر با یه آدم شریفی ازدواج میکنه و این ازدواج نتیجهش اولادی میشن که شرافت تو رو تا ابد تضمین میکنن اگر رؤیات صادقه باشه. حزام میگه خوشحال شدم و گفتم که انشالله صادقه باشه و این محقق بشه. بر میگرده به شهرشون، بر که میگرده ببینه ثمامه همسرش وضع حمل کرده و هدیه‌ای که خدا به اونا داده دختریست. تا وارد خونه میشه و دختر رو میبینه میگه قد صدقت الرؤیا، این خواب راست بود و رؤیا صادقه بود. میاد و مدتی میگذره و چند سالی و این دختر بزرگ میشه تا اینکه عقیل ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین سلام الله علیه میاد و وارد خانه حزام ابن خالد میشه. سه روز تو خونه اینها پذیرایی میکنن. خب سبک خونه اینطور بوده که یه بیرونی داشته که مثلا مهمانی میومده اونجا بوده، اندرونی خونه خیلی به اون بیرونی کاری نداشتن و مزاحمت نبوده. و رسم عرب هم این نبوده که مهمان وارد میشه از اون بپرسن چی کار داری، کسی وارد میشه مهمانه دیگه، هر چند وقتی میخواد بمونه. حتی تو خاطرات اینها هست که مثلا یه عربی در بیابان توی چادری دراز کشیده بود، این پرده چادر بالا بود، یکی سی اومد وارد چه با چشم اشاره کرد که وارد نشو. بعد سوال کرد گفتش آره یه پشه‌ها اومده بودن توی چادر نشسته بودن، تو وارد میشدی اینا بلند میشدن، این خلاف مهمان نوازیه، پشه وارد چادر شده اون مهمانه، تو نباید بیای داخل و حیوان بلند شه. یه چیزای عجیب غریب متعارف. سه روز جناب عقیل مهمان هزام بود. روز چهارم عقیل گفتش که جناب ابن خالد میخوام مطلبی رو با شما مطرح کنم. گفت در خدمتتون هستم. گفتش که من با شرافتی بلند و بزرگواری نزد شما آمدم. هزام گفتش که پسرموی پیامبر، این شرافتی که میفرمایید چیه؟ چه مطلبیست که شما بابتون تشریف آوردین؟ جناب عقیل میگه آمدم تا خطبه عقد بخوانم. اون میگه هزام میگه چه کسی را برای چه کسی؟ عقیل میگه عقد دخترت فاطمه برای امیرالمومنین علیه السلام. اون دختر که به دنیا آمد اسمش رو فاطمه گذاشتن و کنیه او رو ام البنین، یعنی وقتی بچه به دنیا آمد همون موقع پسر بود مثلا ابوالقاسم، ابو عبدالله، ابوالحسن، دختر اگر بود مثلا ام البنین، ام زینب، یه اسمی میذاشتن. گاهی اوقات بعد که فرزنددار میشد همون کنیه رو اسم به عنوان اسم فرزند انتخاب، بعضی وقتا انتخاب نمیکرد، یعنی اشکالی نداره. مثلا پیغمبر ما ابوالقاسم بودن، فرزندی به نام قاسم ندارن. اگرچه تعبیر ذوقی اینه که پیامبر امیرالمؤمنین رو در دامن خودش بزرگ کرد و امیرالمؤمنین تقسیم کننده بهشت و جهنمه، پس او پدر قاسمه، پدر تقسیم کننده. ادب رو ببینید که اول فضل عباس محصول کدوم رونده. هزام برگشت گفتش که به 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 این نسب شریف و حسب بلند، وقت نیست که عبارتهای عربی رو بخونم. باعث شرافت مایه عزت که با پسرموی رسول خدا و پهلوان اسلام و تقسیم کننده بهشت و دوزخ نسبت پیدا کنیم. اما خانه علی محل نزول وحی و معدن رسالت و محل آمده شد ملائک است و برای مثل امیرالمؤمنین علیه السلام همسری همشأن باید. ادب رو میبینید که ما دختر ماست و گفت آخه. بعد میگه دختر ما اهل روستا و بادیه است و شاید صلاحیت امیرالمؤمنین علیه السلام رو نداشته باشد. جناب عقیل میگه که برادرم میداند و تمایل به ازدواج دارد، همه اینا رو امیرالمؤمنین میدونه. ولی باز ببینید هزام میگه مهلت دهید تا از مادرش بپرسم که صلاحیت امیرالمؤمنین را دارد یا نه. نه که از مادرش بپرسم ببینم موافق یا موافق نیست، صلاحیت امیرالمؤمنین و دختر ما داره یا نه. اینجا هزام از بیرونی میاد که وارد اندرونی بشه و با مادر ام البنین سلام الله علیها سمامه موضوع رو مطرح بکنه. از در که وارد میشه قبل از این که بیاد و اینا رو ببینه یه باری چشش میفته، میبینه ام البنین سلام الله علیها نشسته در کنار مادر با اینکه یک دختر جوانه، سمامه داره موهای او رو شانه میکنه و ام البنین همون موقع به سمامه میگه مادر جان من یه رؤیایی دیشب دیدم. پدرش رو نمیبینه، اون پشته و نمیدونم تعریف کنم برای شما. سمامه میگه بگو دخترم چی دیدی؟ خیر انشالله، خیر دیده ای، تعریف کن. هزام هم میشنوه ولی اینا او رو نمیبینن. میگه من دیدم در یه باقی نشستم که درختای میوه متعددی داره، نهر جاریه، آسمان خیلی صاف و زیبا و معتدله و ماه و ستارگانم تو آسمانه، منم نشستم توی جای خیلی سرسبزی. شروع کردم به فکر در عظمت خلقت خدا، این آسمان و این زمین و نهر و سبزی، و داشتم فکر میکردم یک مرتبه دیدم ماهی که در آسمان میدرخشید از آسمان جدا شد، اومد نشست تو دامن من، یعنی از بالا که اومد کوچیک شد، یه گویی شد که انهو تو دامن من افتاد. من با تعجب نگاه کردم که یعنی چی که ماه از آسمان کنده شد اومد تو دامن من. هنوز به این فکر میکردم دیدم سه تا ستاره هم از تو آسمان جدا شدن، همین مسیر رو اومدن کنار ماه، افتادن تو دامن من و نور اینا طوریه که من نمیتونم دامن خودم رو کامل ببینم، نورشون میخوره تو چشم من و متحیر شدم. یک مرتبه یک ندایی رو تو عالم رؤیا شنیدم که میگفت بشرا که فاطمه به سادت الغرری سلاست و انجمن و ظاهر القمری ابوهم سیدون فی الخلق قاطبتن بعد الرسول کذا قد جاء فی الخبری. اون هاتف من گفت فاطمه بشارت باد به تو، به آقایان درخشنده و پرنور، سلاست انجمن سه تا ستاره و ظاهر القمری و یک ماه درخشان، ابوهم پدر اینها سیدون فی الخلق قاطبتن آقای تمام مخلوقات، بعد رسول بعد از پیامبر کذا قد جاء فی الخبری، در خبر اینجوره که آقای مخلوقات بعد از پیامبر پدر این چارتا فرزنده. ام البنین میگه مادر جان تعبیر خواب من چیه و تعبیرش چیه؟ مادر میگه دخترم اگر رؤیای تو صادقه باشه با مردی ازدواج میکنی جلیل القدر که نزد پروردگار بلند مرتبه و نزد خاندانش مطاع و مورد اطاعته. چهار فرزند خواهی داشت، اولینش چهرش مثل ما درخشان و ستای دیگه مثل ستاره. همه اینها رو مادر به دختر میگه و حزام ابن خالد در اینا رو میشنوه. حزام لبخند زنان از پشت پرده میاد، از پشت دیوار میاد و میگه که سمام عقیل ابن ابی طالب آمده دخترت را برای امیرالمؤمنین خطبه عقد بخواند. مهلت خواستم از تو درباره دخترت سوال کنم، سزاوار همسری امیرالمؤمنین هست یا نه؟ بدان خانه ایشان بیت وحی، نبوت، علم، ادب و حکمت است. اگر او را سزاوار میبینی که در این خانه خادم باشد بپذیریم و الا نه. سمامه خیلی محبت امیرالمؤمنین در دلشه، میگه قسم به خدا او را به شکل احسن تربیت نمودم و به خداوند علی قدیر امید دارم او صلاحیت خدمت به مولایم امیرالمؤمنین را داشته باشد، پس او را به ایشان تزویج نما. همش اینه که ما صلاحیت خادمی و نوکری این خانواده رو داریم یا نه. بچه را اول فضل عباس دوزانی میشینه دستاشو میذاره رو پاش، یه سیدی و مولای، این یه خواستگاهی داره، یه آبشخوری داره. وقتی که اینطور میگه سمامه، حزام رو میکنه به ام البنین میگه یوحنی که فاطمه بالفارس البتلی نعم القرین امیر المؤمنین علی من للانام امام حجت و ولی للمؤمنین امیر للغدیر جلی. میگه دخترم فاطمه تو رو تهنیت میدم، تبریک میگم به تک سوار پهلوان، بهترین همنشین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، اون کسی که للانام اون کسی که برای همه موجودات و مخلوقات امام و پیشوا و ولی است و للمؤمنین امیر والقدیر جلی. و این ولایت و برتری در قدیر آشکار شد و منجلی شد. وقتی که این رو میشنوه حزام و سمامه تأیید میکنه، حزام بر میگرده پیش عقیل ابن ابی طالب، به او اعلام میکنه که ما ام البنین رو شایسته خادمی امیرالمؤمنین میدانیم. عقیل همونجا خطبه عقد رو میخونه و ام البنین سلام الله علیها به عقد امیرالمؤمنین علیه السلام در میگرده. خب در مورد از تولد اون بزرگوار تا این زمانی که ازدواج واقع میشه، اینا خیلی ابهام داره که او مثلا در این زمان 19 ساله بوده، کمتر بوده، بیشتر بوده، این خیلی مشخص نیست و عجیبه. در مورد ابوالفضل عباس هم همینطوره. یعنی وقتی تصمیم داشتم چند شبی در مورد ابوالفضل عباس سلام الله علیه صحبت بکنم، شاید مثلا چند جلد کتاب و ده ها مقاله رو دیدم، همش خیلیاش به حواشی در مورد خود ابوالفضل عباس رک و راست پنج شب صحبت پیدا نشد. چون اینقدر این بشر کناره گرفته، انقدر پشت پرده، هیچ، تقریبا هیچی نیست از اول فاز عباس، هیچی. یعنی کتاب نوشته شده 300 صفحه ولی نگاه میکنی 50 صفحه هم در اول فاز نیست. هی اون فرد تحلیل کرده، بحثای دیگری رو مطرح کرده که کتاب در بیاد، و الا اول فاز عباس 100 صفحه مطلب در موردش نیست در تاریخ، چون نخواسته ازش چیزی در تاریخ باشه. مادر او هم همینطوره. اگرچه برای آنچه که عرض میکنم خیلی گشتم و سعی کردم برای هر کدوم یه سند تاریخی پیدا بکنم، اما که آیا همه اینها به همین صورت متقن و دقیق اومده، به این نمیشه اطمینان کرد، چون در خیلی از منابع اولیه اصلا نامی از ام البنین سلام الله علیها نیست. فقط این هست که همسری داشت امیرالمؤمنین که مثلا این ویژگی ها رو داشت. این از پدر بزرگ و مادر بزرگ اول فضل عباس که کی بودن و نسبت به ولی خودشون چجور حرف میزدن، یعنی یک جوری تواضع میکنن و طوری خودشون رو پایین میارن که ما و دختر ما شایسته نوکری امیرالمؤمنین اصلا هستیم که شما اومدی خواستگاری میکنی یا نه. ام البنین به عقد امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اومد و وارد خانه امیرالمؤمنین شد. خب با توجه به احتمالاتی که در مورد سن اون بزرگوار و زمان ازدواج هست، در این سن حسنین و زینبین تو سنین نوجوانی و جوانی هست. حالا مثلا 14، 13، 17، 18، با توجه به بحث تاریخی مشخص نیست که دقیقا چند سالشونه. وقتی که ام البنین سلام الله علیها وارد خانه امیرالمؤمنین شد، امام حسن و امام حسین که هر دو نوجوان یا جوان بودن، هر دو با هم بیمار شده بودن. او بلا فاصله وارد خانه امیرالمؤمنین شد، یه تازه عروس، مثل یه پرستار و خادم شروع کرد پرستاری این دو بزرگوار رو کردن، و تا اینها بهبودی پیدا نکردن از کنار بستر اینا بلند نشد. این هر کس در تاریخ این حکایت رو گفته همین شکلی که عرض میکنم گفته که او وارد شد، نه ملاحظه این که من حالا تازه ازدواج کردم مثلا یک جایی مستقل داشته باشم با امیرالمؤمنین، هیچ. اصلا وارد، به محض این که وارد شد دید این دو بزرگوار کسالت دارن، مثل یه خادم مدتی پرستاری کرد، آماده کرد، خدمتگزاری کرد، غذا پخ، رسیدگی کرد تا اون دو بزرگوار کسالتشون برطرف شد. این ابتدای ورود ام البنین به خانه امیرالمؤمنینه. وقتی که وارد شد، خب اون بزرگوار اسمشون فاطمه بود و کنیشون ام البنین. طبیعتا این بود که امیرالمؤمنین ایشون رو به نام صدا بکنن دیگه، یا فاطمه. حالا این که چند روز یا چند بار شد چیزی ندیدم، ولی امیرالمؤمنین ایشون رو فاطمه صدا میکرد. بعد از چند روز ام البنین سلام الله علیها خدمت امیرالمؤمنین عرضش که آقا من یه خواهشی از شما دارم، اگر میشه منو فاطمه صدا نکنید. میخواد منو صدا کنید، مثلا بگید ام البنین، همین ام البنین صدا کنید، چون احساس میکنم وقتی شما اسم من رو نام میبرید یه حزن انگار این خونه رو در بر میگیره و این بزرگواران و سروران یه خاطراتی زنده میشه براشون. چقدر یه آدم باید مؤدب باشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه دیگه ام البنین و فاطمه صدا نکردن، یعنی همیشه مثلا میمادن السلام علیک یا ام البنین، همین دیگه نام فاطمه رو نمی آوردن که مبادا آقازاده ها و دختر خانوم ها قصدار نشن. مدتی گذشت، اول فضل عباس سلام الله علیه به دنیا اومد. شاید شادترین صحنه بعد از شهادت صدیقه طاهره در میان فرزندان امیرالمؤمنین تولد اول فضل عباسه. یعنی اینا بعد از شهادت پیامبر و شهادت صدیقه طاهره جز غم ندیدن دیگه. زمان تولد اول فضل عباس اینجور اومده که ابا عبدالله خوشحال شد، زینب کبرا خوشحال شد و بچه رو هی تو بغلشون میچرخوندن اول فضل رو. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اومد و بچه رو دادن به امیرالمؤمنین، حضرت او رو نامگذاری کردن. اینجا یه اتفاقی افتاد، اینا فقط مادرها میفهمن، اصلا هیچ پدری نمیتونه تصوری از این موضوع داشته باشه. وقتی که اون بزرگوار رو دادن بغل امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین ابوالفضل رو شروع کرد بوسیدن و بعد بازوهای ابوالفضل رو بوسید. وقتی بازوهای ابوالفضل رو بوسید، امیرالمؤمنین شروع کرد به گریه کردن. ام البنین سلام علیها سوال کرد که آقا جون، فرزندم نقصی داره، اشکالی داره، مریضی داره؟ امیرالمؤمنین فرمودن نه، ابوالفضل من سالم شجاع، اما اون روزی رو میبینم که این دست‌ها از تن جدا میشه و ابوالفضل عباس با چه وضعیتی به شهادت میرسه. شما تصور کنید یه مادر اینو بشنوه، چه حسی بهش دست میده و چه سوالی میپرسه. ام البنین سوال کرد که مولای من چه اتفاقی میفته؟ امیرالمؤمنین فرمودن که ام البنین، یک روزی ابوالفضل در دفاع از حسین من این دوتا دست رو از بازو از دست میده و قطع میکنه. در تاریخ اومده ام البنین وقتی دید امیرالمؤمنین گفتن دست ها برای ابا عبدالله قطع میشه، دست هاشو بلند کرد به سمت آسمان، گفت خدای من تو رو شکر میکنم که دست های اول پس برای حسین قطع میشه. مثلا مادر و فرزند و قصه و مثلا برای حسینه دیگه، یعنی خیال هم راحت باشه که بچه من فدایی بچه فاطمه هست دیگه که باید. ابوالفضل عباس تو دامن این مادر رشد میکنه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه به شهادت میرسه. بعد از شهادت امیرالمؤمنین برای همسران امیرالمؤمنین خواستگارهایی میاد. خب معاویه لعنت الله علیه دنبال یه فرصتی است که به امیرالمؤمنین هم ضربه بزنه، هم برای خودش یه موقعیتی فراهم بکنه. میره خواستگاری عمامه. عمامه خواهرزاده صدیقه طاهره است که به سفارش اون حضرت امیرالمؤمنین با او ازدواج کرده و نوه پیامبره. معاویه دنبال اینه که به این واسطه هم همسر امیرالمؤمنین رو به همسری بگیره، هم خودش رو پیامبر منصوب بکنه. و اینجا این نقلی است که دیگری، یعنی مغیرت ابن نوفل، هم میاد خواستگاری عمامه. حالا بعضی مورخین میگن عمامه با این ازدواج، ولی بعضیا که بیشترن اینو میگن. عمامه اومد سراغ ام البنین. دقت کنید، عمامه سه روز بعد شهادت حضرت زهرا با امیرالمؤمنین ازدواج کرده و ام البنین شاید 10 سال بعد، حالا یا کمتر. اما عمامه میاد از ام البنین میپرسه این جایگاه اون بانو در میان همسران امیرالمؤمنین. میاد سوال میکنه که من خواستگار دارم و فلانی مغیرت بن نوفل از من خواستگاری کرده، اومدم با شما مشورت بکنم. ام البنین میگه من بعد از شهادت امیرالمؤمنین احساس میکنم هیچ مردی صلاحیت این که به عقد زواج او در بیان نداره و اینکه من بعد از امیرالمؤمنین به مرد دیگری حتی فکر کنم. خب این در مورد همسران پیغمبر بوده و حکم قرآنی که بعد از پیغمبر اونا ازدواج نکنن. اما در مورد همسران امیرالمؤمنین همچین منعی نداشتیم. اون میگه شأن امیرالمؤمنین همون قدره که شأن پیامبر بود و ما نباید با ازدواج با دیگران یه وقتی شأن اون بزرگوار رو بیاریم پایین. امامه میپذیره. در تاریخ هست که بقیه همسران امیرالمؤمنین هم به خاطر همین صحبت ام البنین تا آخر عمر ازدواج نمیکنن و میگن به حرمت امیرالمؤمنین ما مرد دیگری رو نمیپذیریم. امیرالمؤمنین به شهادت میرسه. شما اگر در دوران امام مجتبی و ابا عبدالله و اون صلح اجباری که با معاویه داشتن، یک جمله از ام البنین پیدا نمی‌کنید، یک جمله، یک جای اون صحبتی کرده باشه، حرفی زده باشه، اظهار نظر اصلا گفته باشه، منم اصلا یک جمله پیدا نمی‌کنید. بعد از این میایم به جریان کربلا و حرکت ابا عبدالله به سمت کوفه. اینجا برخی نقل‌های تاریخی از خداحافظی ام البنین با فرزندانش گزارش کردن که چطوری به این بچه ها میگه فقط دور حسین میچرخید و به ابوالفضل عباس، از شما هیچی نمیخوام، شما فداییان ابا عبدالله الحسینید، سرفراز کنید مادرتون رو با شهادت در رکاب پسر فاطمه. خداحافظی میکنه، اینها رو میفرسته. این وسط یه اتفاقی است، من اون رو میذارم برای ذکر مصیبت، بعد از شهادت این بزرگواران و جریان کربلا، کاری که ام البنین میکنه اینه که عبیدالله ابن عباس، فرزند ابوالفضل عباس سلام، که تنها بازمانده این خاندانه چون اون سه برادر همسر نداشتن، او رو میاره در قبرستان بقی یه جایی درست میکنه، چهار تا سنگ علامت با عبیدالله ابن عباس، و اونجا عزاداری میکنه. انقدر عزاداری او عجیبه که مروان حکم که بعد شد حاکم مسلمین، در ظاهر اون خبیثی که پیامبر او رو از مدینه تبعید کردن، او می اومد کنار بقی وای میساد، بلند بلند گریه میکرد از عزاداری ام البنین، و به صراحت یزید رو، بنی امیه رو افشا میکنه و جریان کربلا رو میگه تا سال 70 که از دنیا میره. اون پدر و مادر، این مادر محصول چی میشه؟ محصول یه فرزندی میشه که آدم وقتی به اون میرسه حقیقتا نمیدونه، چون میگم گاهی اوقات مثلا میگیم به کسی خیلی مؤدبه، خیلی محترمه، به کسی میرسی زبون انسان بند میاد، اصلا نمیدونی چی بگی در مورد او، چون هر چی بگی شأن او میاد پایین، نقص اوست. دوران امیرالمؤمنین علیه السلام یه نوجوان 14-15 ساله است، حالا کمتر بیشتر، یا شاید مثلا 16-17 ساله. ما اصلا از ابوالفضل عباس چیزی نمیبینیم. در جنگ صفین میاد یه جایی یه کسی میاد در میدان رو بر میگرده که به امیرالمؤمنین نخوره. حضرت به ابوالفضل که 13 ساله یا 14 ساله بوده میگن پسرم زره و کلاه خودتو در بیار. اینو در میاره، انقدر خوشقامت بوده که این لباس به امیرالمؤمنین میخورده. حضرت میپوشن، وارد میدان میشن و اون فرد رو، اون نمیفهمه با این لباس فهمیده، میاد جلو و حضرت او رو به درک واصل میکنه. ابوالفضل ایستاده ساکت، هیچی نمیگه. میرسن به جنگ صفین، امام مجتبی، مالک، اینها میرن که آب رو از سپاهیان معاویه بگیرن. امیرالمؤمنین میگن برید، چون خطاب به ابوالفضل عباس هست، او هم میره آب رو میگیرن، برمیگرده دوباره وایستاده، هیچ خبری نیست از او. پسران ابوالشعصا میان تو میدان و مبارز میطلبن، ابوالفضل عباس وایستاده. امیرالمؤمنین میگن پسرم عباس برو، میره اولین فرزند او رو به درک واصل میکنه، برمیگرده دوباره وایمیسته، اصلا انگار تا بهش نگن دستشو از رو دست بر نمیداره. فرزند دیگری از ابوالشعصا، حالا چند تا فرزند داشته این اختلاف در داره، اینا تک تک میان مبارز میطلبن، امیرالمومنین میگن عباس جان برو جواب بده، میره تک تک بچه های این ملعون رو به درک واسه، تا خود اون میاد که یه گردن کلفتی بود و جنگاوری، خود اون مبارز میطلبه، امیرالمومنین میگن عباس جان برو، میره و پدر اینا رو به درک واسه میکنه، برمیگرده وای میسته. جنگاوری که یه پهلوان رو میزنه چقدر دوست داره به جنگه، چقدر تلاش میکنه که میاد وای میسته تا بهش بگن تو برو این کار رو بکن، دوباره بیا اینجا واسا، اصلا هیچ کار نمی کنه، فقط واسطه بگه چشم. در دوران امام مجتبی علیه السلام سپاه میاد نخیله، ابوالفضل عباس میاد یه گوشه است، عبیدالله ابن عباس میشه فرمانده، قیس ابن سعد میشه، سعید ابن قیس میشه، ابوالفضل گوشه است. امام صلح میکنن، از او صدای ما نمیشنویم. حضرت او رو مأمور رسیدگی به حاجت حاجتمندان میکنن، از این زمان میشه باب الحوائج. به فرمان امام مجتبی میره به فقرا رسیدگی میکنه، اینا رو میاره سر سفره امام حسن علیه السلام. روزی که پیکر مطهر امام مجتبی سلام الله علیه تیرباران میشه، ابوالفضل عباس میتونه همه اینا رو قطعه قطعه کنه. ابا عبدالله میگن که عباس جان، برادرم حسن وصیت کرد که پای تابوت من خونی ریخته نشه. ما اصلا هیچ، حتی ما اینو نداریم که ابوالفضل سوال کرده باشه ها، هرچی من لاقل گشتم ندیدم که ابوالفضل عباس گفته باشه که بیا با عبدالله اینا تیرباران کردن، ما نیازیست واکنشه، این هم نگفته، همون واسطه بوده. ولی امام حسین میدونه در دل او چه خبره، میگه عباس جان اگر چیزی نمیگم بابت اینه که برادرم حسن گفت اتفاق نیفته. میام زمان ابوالعبدالله، زمان ابوالعبدالله عباس چیکار میکنه؟ بسش خبر نیست، یه گوشه وایستاده. امام حسین میگه دارم میرم دارالاماره مدینه، عباس جان بیاین با شمشیر آماده باشید، اتفاقی افتاد وارد شید. چشم، میاد. اتفاقی نمیفته، وارد نمیشن. کاروان حرکت میکنه از مدینه به سمت مکه. اول فضل عباس مراقب کاروانه، باز هیچی از اون نیست. میان مکه، محافظ ابا عبدالله از روز ورود 3 شعبان تا روز خروج 8 ذی‌حجه هیچ صحبتی نیست. یه صحبتی منسوب به حضرت هست در مکه، خطبه چند خطی. بعضی مورخین همونم نگفتن که اونم در حمایت از ابا عبدالله یه جایی حضرت صحبت کرده، همین، هیچی از حرف نزده. میان کربلا، در کربلا اول فضل عباس باز خبری نی، هی میبینیم ابا عبدالله وارد شدن، صحبتی کردن، زینب کبرا گفته شما بگردید یک جمله از ابا فضل عباس پیدا کن، یه جایی چیزی گفته باشه، دست رو دست منتظر مولای او بگه چه کار بکن. بعد از ظهر تاسوعا میشه، شمر لعنت الله علیه اومده داد میزنه که خواهرزاده های ما کجان، بیان. من حواشی موضوع رو اضافه میکنم چون از جمله ابا عبدالله میشه حاشیه گرفت. ابا عبدالله میفرماین برو جواب بده، این دلالت بر این میکنه که هرچی اون ملعون داد زد که خواهرزاده ما کجان، ابوالفضل عباس از جاش تکون نخورد. شاید وقتی صدای اون ملعون داره میاد، ابوالفضل تو دلش این که الان ذهنم چه فکر میکنه، نسبتی با اینا داریم که اون ملعون منو صدا. ابا عبدالله فهمیدن عباس چون برو جواب بده، این ثبته قطعا اینه و هیچی نیست که قبل از این اول پس سوال کرده باشه که برم یا نرم، اصلا نیست که برم یا نرم. خود ابا عبدالله میگن عباس چون برو جواب بده، حضرت میره به اون ملعون میگه خدا دهنتو بشکنی، چی میگی، چیکار داری تو با ما، و اون ملعونو میرونه. دقایقی بعد صدای پای سپاه بلند میشه که شب عاشورا میخوان حمله بکنن. امام حسین میفرماید که به ابوالفضل عباس به نفسی اند چون هم فدات برکت سوار شو رو ببین چی کار دارن، جونم فدات. ابوالفضل میره مهلت میگیره و شب اون موقع که ابوالعبدالله یارانشون رو جمع میکنن میگن که شماها همه تون میتونید برید، من اصحابی بهتر از شما سراغ ندارم. غالبا کسایی که میخوان بگن عباس عباس کی صحبت کرد، میگن اون لحظه ای که گفت برادر بیا. نه نه، ابوالفضل عباس شب عاشورا شروع کرد و وقتی شروع کرد که همه چی قفل شده بود. ابوالعبدالله میگه که من یارانی بهتر از شما سراغ ندارم، میخواید برید برید، خانواده منم اگه میخوان دستشونو بگیرید ببرید. این فضای سنگین رو کی باید بشکنه؟ اولین کس ابوالفضل عباس هم در بود. گفتش حضرت فرمود که بریم که بعد از تو زنده بمونیم. چند روز بیشتر زنده بکنیم؟ یه ماه، دو ماه، دو سال، 10 سال بعد ابوالفضل ما زنده بودیم، زندگی کردیم. ابوالفضل فضا رو شکست که بعد بقیه صحبت بکنن و بره تا قاسم بن حسن سلام علیه اون سوال رو بپرسه و اون پاسخ داده بشه. اومدن به روز عاشورا رسیدن. ابوالفضل عباس صحبتش روز عاشورا تهییج برادرانش برای اینکه که برید میدان و بعدم میدان رفتن خودش. اوج وفا و ادب او اینه که اومد به ابوالعبدالله گفتش که لقد زاغ صدری، سینم تنگ شده، ولی نگفت چی کار میخوام بکنم. ابوالعبدالله فرمودن ابوالفضل جون برو یه مقدار آب بیار. بازم اجازه میدان نداده. یک کسی تمام کسانش جلوش به شهادت رسیدن میتونه برو انتقام تمام اینا رو بگیره، تمامو بهش میگن وایستا حالا برو آب بیار. بازم نمیخواد تو بجنگی، بازم میگه چشم، میره که آب بیاره. این ادب و وفای نسبت به امام و ولی خدا عاقبت به خیر کرد ام البنین و حزام و سمامه و ابوالفضل عباس و همه اونهایی که در مقابل ابوالعبدالله ایستادن، دست به سینه گذاشتن و گفتن این آقا. وقتی که ابوالعبدالله اومدن بالا سر مسلم ابن اوسجه، خون چشمان او رو گرفته، دیگه لباش باز نمیشه. تو اون شرایط حبیب در کنار ابوالعبدالله اومد بالا سر رفیق 70-80 ساله، بهش گفت مسلم منم که چند دقیقه دیگه شهید میشم، اما اگه وصیتی داری بگو. سر مسلم تو دامن ابوالعبدالله تمام صورتش رو خون گرفته، لبش دیگه باز نمیشه، با چشم اشاره کرد به ابو عبدالله، گفت این آقا، این وصیت من، مبادا تو باشی یه موثر این آقا کم بشه. این وفاداری و ادب نسبت به ولی خدا. شهید سلیمانی چرا شهید سلیمانی شد؟ عرضم رو جمع کنم. ویژگی های اون شهید عزیز زیاده، اما به مناسبت بس به یکی از ویژگی های اون بزرگوار اشاره بکنم تا انشالله اون شهید عزیز دعاگوی ما باشه و حتما دعای شهید برای شهادت به اجابت نزدیکتر از دعای سایرینه، چون او شهید بود، شهید شد و انشالله دستش برای دعای شهادت برای دیگران باز انشالله. اون شهید عزیز ما میفرمود که به خدا قسم در قیامت نسبت شما رو با ولی زمان از شما خواهند پرسید. به وقتی میگیم او یه آدم جناحی و سیاسی بود که مثلا اعتقاداتی داشت و تعلقاتی داشت، به خاطر اون این حرفا رو میزد. هیچ کس این رو در مورد اون بزرگوار نمیتونه بگه و نمیگه، همه او رو به این میشناسن. آدمی بود ورای اینجور صحبتهای سطحی و پیش پا افتاده. از نسبت ما با ولی زمانمون خواهند پرسید. ادب ما، وفای ما و پذیرش ما نسبت به ولی زمانمون چجور بوده؟ چقدر بوده؟ چجور رفتار کردیم؟ چهار جور ولایت پذیری داریم و نسبت ماها بیگران که خب یک عده اونا بحثشون جداست. امثال بنده نسبت چون با ولی یکی از این چهار تاست. شهید سلیمانی کدوم بود عرض میکنه. یک عده از ما ولایت بر فقیه داریم، یعنی ولی فقیه رو تا زمانی قبول داریم که بر اساس منویات ما صحبت بکنیم، یعنی همون چیزی رو بگه که ما دوست داریم و میپسندیم. تا اینجا خونی که در رگ ما سدیه به رهبر ماست. اما اگر ولی فقیه چیزی بگه که ما دوست نداشته باشیم، نخواهیم بپذیریم، شروع میکنیم به انواع توجیهات. از این که خب در چند سال اخیر الحمدلله بحث تقیه ولی فقیه هم میشنویم، یعنی برای این که چیزی که دلمون میخواد انجام بدیم و امر ولی رو نپذیریم، یه قدرتی رو تصویر میکنیم که انقدر قدرتمنده که ولی فقیه از ترس او نمیتونه حرف خودش رو به زبان بیاره. حاضرین ولی فقیه رو به این نقطه از ضعف ببریم ولی از موضع خودمون کوتاه نیه. یه چیزی ولی فقیه میگه ما دوست نداریم، خوشمون نمیاد، مثل آنچه که در یکی دو روز اخیر آقا فرمودن. خب نمیخوام این که آقا بگن یک عده‌ای که پوششون با ما متفاوته نباید اونها رو خارج از انقلاب، خارج از دین بدونیم. من دوست ندارم این حرفو، خوشم نمیاد. نه خیر، اونا بی‌دینن، ما نمی‌خوام تجمع بکنیم که اینا رو بزنن و بگیرن و ببندن. چون نمیپسندیم شروع می‌کنیم به صحبتای رو مطرح کردن، از اینکه ولی فقیه تغییر کردیم، از اینکه آقا یه وظیفه داره ما یه وظیفه داریم، از اینکه آقا در یه موضعی است یه چیزایی رو میگه ما یه کارایی باید بکنیم، از اینکه صحبتای آقا بعضیا مولویه بعضیا ارشادیه و الحمدلله با پای جهنم متعددند، راز زیاده و درم زیاده، که چجور حرف ولی زمان رو خونسا میکنیم و خرابش میکنیم. گروه دوم و نوع دوم تعامل با ولی و ابراز ادب و وفا نسبت به ولی فقیه اینه که با ولی فقیه همراهیم. اما اگر چیزی بگه که ما باهاش مخالف باشیم، نمیگیم تغییر کرده، نمیگیم که ارشادی مولویه، اینا رو نمیگیم، ولی سکوت میکنیم. آقا فرمودن فلان موضوع وظیفه بچه های متدین و حزب اللهیه، ما قبول نداریم، سکوت میکنیم، نه موافقتی نه مخالفتی، کاری انجام نمیدیم و خودمون رو خیلی متقی میدانیم که با اینکه نظر ایشون با نظر جناب ما متفاوته، ما مخالفت نکردیم و تضعیف نکردیم ایشون. ایشون خدا رو شاکر باشن که ما فرمایشات و منویات خودمون رو نگفتیم، ولی چه بسا منویات ایشون تحت شعاع قرار میگرفت. اینم دومین نوع ولایت پذیری امثال بنده است. سومین نوع ولایت پذیری اینه که یه چیزهای آقا میگن مواضعی میگیرن، نکاتی رو میفرماین، منبیاتی دارن. بعضی هاشو من موافقم، اونا رو انجام میدم. اونا هم که مخالفم، چون آقا گفتن چیکار میکنم؟ انجام میدم. من دیگه به رو نمیارم، سکوت نمی کنم، انجام میدم. حالا دیگه آقا نظرشون بوده، ما هم انجام میدیم. و دیگه اینجا احساس میکنم الان ما دیگه در اوجیم و دیگه بهتر از این نمیشه، به درجه از تقوا رسیدیم الحمدلله، که با این که مخالف منبیات ماشون نکاتی رو فرمودن و اونا غلط هم از در بلند مدت هم معلوم خواهد شد که ما صحیح میفرمودیم و ایشون متاسفانه اون کیاست لازم رو نداشتن. ولی خب الان ما فرمایشات ایشون انجام بدیم انشالله بالاخره خدا هم عجب. شهید سلیمانی کدوم یکی از این ستا بود؟ پیش کدوم دیگه نوع چهارمی که نداریم که. چرا؟ نوع چهارم اینه که آقا یه چیزی میگن، حرف آقا یکه یا دوه یا چهاره یا هشته. اگه یکه من 110 انجام میدم، اگه دوه 400 انجام میدم، اگه چهاره 1000، اگه هشته 100000. آنچه ما از این شهید در زندگی او، اون مقداری که آشکار شد، اگر دقت بکنی خاصیت ادب و وفا اینه که انسان گوشه است. تا 5 سال 6 سال قبل از شهادت که شهید سلیمانی میشناخت؟ نه. او 20 سال بود تو سپاه قدس بود، 20 سال بود فلسطین و یمن، حتی داخل کشور یه مناطقی بود تو همین مستند آبرتین اگر دیده باشین یه بخششه، یه جایی بود اصلا یه منطقه بود، هر مجرمی میرفت اونجا جمهوری اسلامی دیگه میگه ولش کن، رفته اون منطقه، هیچ کار نمیتونستن بکنن. او داخل کشور فرماندهی میکرد، میرفتن کار جمع میکرد، اصلا کسی میشناخت او رو، اسم او رو میدونه. کلا آدمای مؤدب و با وفا خیلی بی سر صدا، آدمای خودنما امثال بنده که کاری نمیکنن خیلی پر سر صدا. به قول آقای قرائتی میگفت یه کسی یه بسته ایران چک میذاره تو جیبش 10 تا ملق میزنه شما صدا نمیشنوید، یکی دو تا 2000 تو جیبش میذاره راه میره جیبی سر صدا. مال افراد بی مایه است امثال عقیله، اما اون بزرگواری که مایه داره صدا نداره. تا 5 سال قبل شهادت هیچ کس تقریبا او رو نمیشناخت از عامه مردم. به یه مناسبتی و بنا به یه دلایلی آروم آروم اسم او افتاد سر زبون، ولی قبلش او همون کارهایی که قبلا نمید و به شدت هم از دوربین و اینها فراری بود. یه مصاحبه در ارتباط با بحث جنگ 33 روزه و بحث های پیرامون، تنها مصاحبه که اون نشسته دوربین گذاشیم حرف زده همونه، چیز دیگه از اون نداریم غیر از جایی که میرفت برای شهدا صحبت بکنه. شهید سلیمانی نه اولی بود نه دومی نه سومی، چهارمی بود. چیکار میکرد؟ آقا میگفتن فلان کار بشود، میرفت بهتر از اون کار، اون کار آقا میگفتن این چقدر خوبه، حالا شما این کار رو بکنید. این که این میرفت اونو انجام میداد، میورد میذاشت جلوی آقا، همیشه آقا رو بین خوب و خوبتر مخیر میکرد. آقا اینو فرمود ما رفت اینجوری انجام بدیم. همین بلوار شهید دادمان که به نام وزیر راه دولت اصلاحاتی خدا رحمت بکنه آقای دادمان رو، اومد خدمت آقای دادمان. آقا میفهمیدن به او گفتم که بعد از شهادت تو آقا ترکه یه جای قرار بود یه مثلا جادهی بکشم. آقا میفهمیدن من گفتم که این چقدر طول میکشه؟ گفتن که مثلا 2 سال. آقا گفتم خوبه که مثلا تلاش بکن 1 سال ساخته بشه، این راه خیلی مورد نیاز مردمه. بعد که آقا میرن، آقای دادمان به معاونین میگه برنامه ساخت 6 ماهه راه رو بیارید. آقا دلش چی میخواد؟ تسریع میخواد. 6 ماهه. اون شهادت ولو در حال ماموریت هم یه لیاقت میخواست که اون عزیز داشت. آقا دلش دوتر میخواد 6 ماه آماده کنید. شهید سلیمانی اینجوری بلد پذیری میکرد. هر چی آقا میگفتن میرفت خوبترش رو میابرد. امثال بنده چی کار میکنیم؟ آقا یه چیزی میگن انجام نمیدیم، یه چیز نابودی رو میبریم جلوی آقا، آقا میبینه این بده، یه بدتری هم هست، آقا میگه خب این قابل قبولی، میگیم ببینین آقا تایید کردن، آقا رو بین بد و بدتر میذاریم، آقا بد میپذیریم، میگیم خب راضیه. این کاری که برخی سیاست مدار ما با آقا میکنن و بعدم میگن ایشون تایید کردن. تو بگو چه کار کردی و آقا بین اون گزاره و چه گزاره ای بود تایید کرد، بعد من میگم تو ولایت پذیری داری یا نداری. کار شهید سلیمانی تخییر ولی بین خوب و خوبتر بود. این بود که آقا تو این صحبت فرمودن که ما با او رفیق بودیم و انشاءالله در این دنیا هم از این توفیق بالاتر که نایب امام زمان آرزوی رفاقت با یک کسی بکنه. و اینکه داغ اون شهید بعد از 3 سال سرد نمیشه، این حرف بنده نیست. خیلی ها، من خیلی این رو شنیدم، حتی یه موقع خبری از اون شهید در مثلا یه خبرگزاری گذاشته میشه، مثلا کامنت ها رو میخونم، این خیلی پرتکراره، خیلی ها اینو میگن، میگن نمیدونیم چرا این داغ سرد نمیشه، بالاخره هر داغی کم کم سرد نمیشه. این رابطه با ولی خداست. اگر انسان نسبت به ولی خدا مؤدب بودن معنا داره ها، معناش اینه که اگر کسی نصف شب بیدار شد و الله اکبر گفت و توفیق پیدا کرد رسید به نماز وتر یا وتر، اولین اللهم اغفرش کیه؟ اون امام عزیز که ما سر سفره اون نشستیم. دومیش کیه؟ امام حاضر ماست که اون نگه داشتیم پرچم ما سر سفره. ادب یعنی این، همه رو دعا کردیم اللهم اغفر فلانی و فلانی، ولید کو؟ اون کسی که سر سفرش نشستیم کو؟ امام کو؟ آقا کو؟ از اون ادب بگیرید تا ادب اتباع، تا ادب دویدن در مسیری که اون میگه. اگر اون میگه جهاد علمی، اگر میگه تلاش علمی، اگر میگه کار فرهنگی، اگر میگه، اگر او چی میگه، او چی میخواد، ما همونو محقق کنیم. بعد اگه ما به این سمت رفتیم، برکتش همون برکتی است که تو 8 سال دفاع مقدس دیدیم. میگفتن امام خیلی خوب، امام گفته. خب آخه امام گفته که شرایط مهیا نیست، اصلا ما به شرایط کاری نداریم، وقتی امام گفته باید بشه دیگه. امام گفته، امام گفته، این شد که 8 سال یک وجب از خاک این کشور جدا نشد. خدا انشالله که به حق حضرت ام البنین سلام الله علیها، به دعای اون حضرت، به دعای شهید عزیز ما، همه ما رو جز اونایی قرار بده که روز قیامت ولی زمان به فرمایت که خدایا اینها مولا علیه من بودن، و همه ما جزء کسانی باشیم که شفاعت ولی زمان شامل حال هممون بشه انشاءالله. وفاداری یه مادر تا کجا میره؟ این رو به عنوان یکی از مصادیق وفا و ادب ام البنین عرض کنم و همین باشه ذکر مصیبت حقیر. امام سجاد علیه السلام رسیدن نزدیک مدینه، به بشر گفتم که پدرت خوب شعر میگفتم، میتونی شعر بگی؟ گفت بله. فرمودن که جلوتر از ما برو و یه شعری بخون، مطلبی بگو، به مردم اطلاع بده که ما برگشتیم و مردم رو مطلع کن. بشر میگه اومدم و به مردم مدینه گفتم یا اهل یثرب لا مقام لکم، مردم مدینه بیچاره شدید، ابا عبدالله رو کشتن دو الی آخر. میگه اون رو گفتم، مردم اومدن، اما یه اتفاقی این وسط افتاد. قال الراوی خرج اهل المدینه لیتلقوا الخبر، مردم مدینه شنیدن خارج شدن ببینن چه خبره. و من بینهم امرأة وقور، بین اینها یه خانم بسیار باوقاری داره حرکت میکنه به سمت کاروان اسرا که رسیدن به مدینه. خرجت لتسأل النائی من الخبر، خارج شد این خانم، اومد از اون راوی بپرسه چه خبر شده، کاروان کیان، چه اتفاقی افتاد. فافادها به ماجرا، و او جریان رو براش بگه. فقالت یا بش، این خانم با وقار اومد جلو و به بش گفت اسألک بالله هل الحسین حی ام لا. این خانم برگشت به بش گفتش که از تو سوال میکنم، تو رو به خدا به من بگو ابا عبدالله الحسین زنده است یا به شهادت رسیده. فتعجب بش من سوالها، بش میگه تعجب کردم از سوال این خانم، اصلا میگه نمیدونه که ابا عبدالله به شهادت رسیده. فسأل رجلا کان یقف الی جنبه، از یه آقایی که کنارش ایستاده بود سوال کرد من هاذه المرأة المفجوعه، این خانم به هم ریخته کیه؟ این خانم که اینقدر حالش خرابه کیه؟ قال، اون آقا گفت حاضهی ام البنین، این خانم ام البنینه، ام العباس و اخوته، این مادر ابوالفضل و برادرای ابوالفضل. فعراد بشت ان یخبرها به شهادت هم واحدن بعد الاخر لتخفیف الالم. بوش میگه تا فهمیدم ام البنینه، گفتم خبر شهادت بچه‌هاشو یه باری ندن، یکی یکی بگه که یکم غمش کم بشه.
خدا ما رو مدیون مادرهای شهدا نکنه، خصوصا اون مادرهایی که چند تا بچه داشتن. فقال لها، بوش میگه گفتم از زمان الله لک الاجر به ولدی که جعفر. گفتم خانم خدا به واسطه شهادت پسرتون جعفر به شما اجر بده. قالت و هل سمعتنی اسألو که عن جعفر. اون بانو برگشت گفت من از تو در مورد جعفر سوال کردم که میگی خدا اجر بده به خاطر جعفر. فقال لها از زمان الله لک الاجر به ولدی که عبدالله. گفتم خانم خدا به شما اجر بده پسرتون عبدالله هم شهید. قالت اخبرنی عن الحسین، بهت میگم به من بگو حسین زنده است یا نه. فقال عزم الله لک الاجر به عثمان و ابوالفضل العباس. گفتم خانم خدا به شما بابت شهادت عثمان و ابوالفضل پسرتون اجر بده. قالت وی حکم، اون بانو برگشت گفت وای بر تو، لقد قطعت نیات قلبی، رگ قلبمو پاره کردی. اخبرنی عن الحسین. به من بگو حسین اهو حیون املا. من از دو سوال بگنم حسین زنده است، چرا خبر بقیه رو بیدی؟ فقال لها، بوش میگه گفتم یا ام البنین عزم الله لک الاجر به ابی عبدالله الحسین. گفتم خانم خدا به شما اجر بده بابت شهادت ابو عبدالله. فما ان سمعت بالخبر، میگه تا این جمله رو گفتم سر خط مولول. و رجعت الى دار بنی هاشم منادیتن و حسینا و اماما. میگه وقتی اینو گفتم شروع کرد تو سر خودش زدن و ندا دادن که و حسینا و اماما. من عرض میکنم ام البنین شما از بوش خبر شهادت ابو عبدالله رو شنیدید، اینجور به هم ریختید میزنید تو سرتون و حسینا میگید. یه جایی زینب کبرا از خیمه ها خارج شد روی بارزی. یه صحنه ای دید، اون هم دستاش رو سرش قرار داد، گفت صلا علیک یا رسول الله. هازا حسینو که بله.